رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشری اولی مجله شامگاهی دوشنبه ششم دکبر. با گرمترین سلام ها، هرمگل قادر هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
رجب هستم، گرداننده این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارم سعید قاسمی قیامپور.
تشکر شنوندگان ارجمند و شام شما بخیر. و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. امروز در ژنو مذاکرات میان ایران و شش کشور پیشرفته عالم موعد به برنامه هسته‌ای تهران شروع می شود. بر اثر دو انفجار در منطقه محمد پاکستان بیش از 40 نفر کشته شدند و رشید نورگلیف عملیات نظامیان تاجیک در ناحیه رشت را با مبارزه علیه تروریسم مربوط کرد. تفسیر خبرها. امروز در شهر ژنو مذاکرات میانی ایران و شش کشور پیشرفته عالم افتتاح می شود. این مذاکرات در رابطه با برنامه هسته ایران بعد از توقف تقریبا یک ساله اثر گرفته خواهد شد. هیئت شش کشور پیشرفته بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان را رهبری سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون سروری می کند. این کشورها امیدوارند که در مذاکرات با سید جلیلی رئیس هیئت مذاکره هسته ایران تهران را برای دست برداشتن از ادامه غنی سازی اورانیوم مطمئن می سازند. و اما سید جلیلی روز یک شنبه بار دیگر اعلام داشت که تهران موضوع قطع غنی سازی اورانیوم را بررسی نخواهد کرد.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو یک، ژنو دو اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیره، تکرار می کنیم که حقوق ملت ایران باید مفروض گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدال میکنند و اما تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهدافی آسایشته دارد. امروز بر اثر دو انفجار در شهر گلانای منطقه مهمند واقع در شمال غربی پاکستان بیش از 40 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. یک مرتلب خود را در داخل بنای ترکانید که آنجا نشست رهبران سران قبایلی پشتیبان از حکومت پاکستان میگذشت. مرتلب دیگر خود را در بیرون بنا منفجر کرده است. مسئولیت حمله را تا حال کسی و یا گروهی بردوش نگرفته است. مقامات پاکستان در حمله ها علیه منصبداران محلی و سران قبایل انگشت اتهام سوی مسلحان طالبان و اعضای القاعده می کنند. با وجود اعتراضی حکومت افغانستان و از جمله رئیس جمهور حامد کرزی، نتو عملیات شبانه علیه مسلحان جنبش طالبان را ادامه خواهد داد. با گفته جوزف بلاتس، سخنگوی پیمان اتلانتیکی شمال، عملیات شبانه که از سوی نیروهای ویژه آمریکایی دایر می شود یک بخش تاکتیکی نظامی نیروهای بین المللی در مبارزه با شبگرام در افغانستان است. بر اثر این گونه عملیات شبانه در سه ماه اخیر بیش از 350 تن از فرماندهان گوناگون مرتبه طالبان کشته شدند. عملیات شبانه باعث اختلاف نظر میان نیروهای ناتو و حامد کرزی گردید. سروری افغانستان از تلفات میان مردم آسایشته بر اثر عملیات شبانه نگران است. رشید نورگلیف وزیر امور داخلی روسیه در رابطه با حوادث اخیر در ناحیه رشت تاجیکستان گفت که در این منطقه موضوع مبارزه با تروریسم مطرح است. بعد از ملاقات با امام علی رحمان در شهر دوشنبه او به خبرنگاران گفت که با رئیس جمهور تاجیکستان مسائل مربوط با مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. رشید نورگلیف افزود:
Мы должны понимать, что для решения таких задач должны быть подготовлены.
Мы باید درک کنیم که برای حل این مسائل باید نیروهای مخصوص آماده کرده شوند و البته آماده سازی و با تجهیزات تکنیکی تامین کردن این نیروها هم در محور بررسی های ما قرار خواهد داشت.
Подразделение тоже находится в центре внимания нашего обсуждения.
رشید نورگالیف برای شرکت در جلسه مشترک هیئت مشاوره وزارت امور داخلی تاجیکستان و روسیه وارد شهر دوشنبه شده است و دادگاه فرانسه امروز شرکت کانتیننتال ایرلاینز را در سقوط هواپیمای کنکورد در کنار پاریس در 10 سال پیش عیبدار کرد. با حکم دادگاه شرکت باید با مبلغ 200 هزار یورو جریمه پرداخت کند. یک کارمند تکنیکی کانتیننتال ایرلاینز با مهلت 15 ماه شرطا از آزادی محروم گردید. اما نماینده کانتیننتال ایرلاینز اظهار نمود که شرکت با حکم دادگاه راضی نیست و بازنگری پرونده را طلب خواهد کرد. هواپیمای کنکورد شرکت ایر فرانس ماه ایول سال 2000 چند لحظه بعد از پرواز از فرودگاه پاریس به زمین افتاد. در این حادثه همه 109 مسافر و سرنشین هواپیما هم و همچنین 4 نفر دیگر در زمین به هلاکت رسیدند.
تشکر همکارم سعید قاسمی قیامپور بود با خلاصه چند از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبانی تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، این مجله شامگاهی رادیو آزادی است که حالا میشنوید و حالا نگاه به سرخطی چندی از گزارش های نیمه اولی این ساعت.
دیدار رشید نورگالیف وزیر کارهای داخلی روسیه با رئیس جمهور تاجیکستان. روسیه می خواهد در منطقه نهادی ویژه علیه تروریستی تأسیس دهد.
نتیجه های نخستین مذاکرات مستقیم سری برنامه هسته ایران.
محکوم شدگان به حکم ابد در زندان های تاجیکستان در چه وضع نگهداری می شوند؟ امروز در دوشنبه رشید نورگالیف وزیر کارهای داخلی روسیه با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. نورالیف با اشاره به حوادث 3 ماه اخیر در شرق تاجیکستان گفت که در اینجا مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است. به قول آقای نورگالیف برای مبارزه با پدیده های چون تروریسم نیروی قوی تعلیم دیده در منطقه لازم است.
بله مسئول و روسیه دو سال پیش چونین یک گروه واکنشی سره زیدی تیراریستی رو در چهارچوبی سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی یعنی ODKB نیز تشکیل کرده بود، اما این گروه تا حال فعال نیست. روسیه تاجیکستان رو یک کشوری از نگاه گیاپولیتیکی برایش بسیار مهم میخواند و سعی دارد نفوذ خود را در این منطقه با تأسیس گروه و نیروهای نو که در آن مقام پیشبری در دست روسا خواهد بود تقویت دهد. و حالا نیز سوالی مطرح می شود که چرا ضرورتی باز یک نیروی زیدی تروریستی به میان اومده است و چگونه تشکیل خواهد شد؟ در باره جزئیات سفر رشید نورگالیف به تاجیکستان و پاسخ به این سوال هایی که فعلا یادآور شدم در یک گزارش همکارم کیومر سیاتا آماده کرده است، اما فعلا که این گزارش به اصطلاح در راه است می توانیم به گزارش دیگر گذاریم.
هرمگول واقعا همین لحظه که شما در این باره صحبت میکردید گزارش کیومر رسید برای من. حالا همراه بله گزارش کیومر سیاتا را در این باره میشنویم.
رشید نورگالیف وزیر کارهای داخلی روسیه با اشاره به حوادث 3 ماه اخیر در شرق تاجیکستان میگوید آنجا مسئله مبارزه با تروریسم مطرح است. آقای نورگالیف که روز دوشنبه برای شرکت در جلسه هیئت های مشاوره وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان به دوشنبه آمده بود گفت که برای مبارزه با ظاهرات چون تروریسم تاجیکستان حالا به یک نیروی قوی تعلیم دیده نیاز دارد. آقای نورگالیف میگوید اولا میخواهم بگویم که آن طوری که شما میگوید اگر در شرق وضعیت نگران کننده است، پیش از همه این مسئله مبارزه با تروریسم است. وزارت های داخلی روسیه و تاجیکستان اصول هایی را در اختیار دارند که می توانند آنها را در مبارزه با تروریسم هماهنگ سازند. بعدا ما باید دانیم که برای مبارزه با چنین ظاهرات باید گروه های ویژه آماده داشته باشیم. آماده کردن این گروه در مد نظر ما نیز هست. از جمله در این باره پرزیدنت تاجیکستان هم با ما صحبت کرد. کارشناسان با اشاره به شرایط اقتصادی که تاجیکستان دارد میگویند تاجیکستان به تنهایی از عهده تشکیل چنین گروه تعلیم دیدن نمی براید و شاید روسیه می خواهد که در چارچوب همکاری های این دو کشور در سازمان های امنیتی منطقه برای دوشنبه کمک کند. امنیت عبدالنظر تحلیلگری مسائل سیاسی در تاجیکستان در این باره چنین گفت:
اگر با دو ما گروه خیلی زیاد هم دارین، الفا شکل هم داره، دیگرش با اصلا گروه های دیگر که می توانند اون عملیات ها که امروز داشتن با نیاز دارد او را پیاده کنند، لیکن با میگن ضرورت نداره. با چنین اقتصادی تاجیکستان به اینم کلن قریب که در بحران عمیق اقتصادی قرار دارد.
این گفتگوزار در حالی است که موضوع اصلی بحث هیئت های مشاوره وزارت امور داخلی روسیه و تاجیکستان مسئله بازداشت و استرداد افراد تحت پیگرد و مبارزه با جنایتکاران فراملی بوده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید حالا حدود 2000 تن از اتباع تاجیکستان در روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل پناه بردند که تحت پیگرد قانونی قرار دارند. رشید نورگلیف وزیر امور داخلی روسیه میگوید میان تاجیکستان و روسیه در زمینه بازداشت و استرداد افراد جنایت پیشه سند حقوقی امضا شده است و با دریافت درخواست تاجیکستان روسیه چنین افراد را بازداشت خواهد کرد. به گفته نورگلیف در سال جاری در جریان عملیات جستجوی نهادهای انتظامی روسیه 12 نفر که در جستجوی نهادهای انتظامی تاجیکستان قرار داشتند بازداشت شدند. از جمله مقامات پلیس روسیه اخیراً نظامخان جورایف سابق وکیل مجلس ولایتی در سوغد را که به گمان دست داشتن در قتل سابق معاون دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف تحت پیگرد قانونی قرار داشت بازداشت کردند، ولی تا هنوز موضوع استرداد او از روسیه به تاجیکستان حل خود را نیافته است. جانب تاجیکستان نیز میگوید در نوبت خود 33 نفر را که در جستجوی نهادهای ضد دخل روسیه قرار داشتند بازداشت نموده است. همچنین نهادهای انتظامی تاجیکستان و روسیه در مبارزه ضد مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی همکاری های تنگاتنگ داشتند. در این جلسه هیئت های مشاوره وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نیز اینچنین مسئله مهاجرت ساکنان تاجیکستان به روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. مقامات رسمی میگن همساله از تاجیکستان به روسیه تا 600 هزار تن برای مهاجرت کاری میروند، ولی طبق منابع غیر رسمی این رقم بالغ از 1 میلیون نفر است. میخائیل تیورکین معاون رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه میگوید آنها تلاش دارند که ورود و خروج مهاجران کاری تاجیک در قلمرو کشورشان را قانونی کنند تا منبعد هم برای آنها و هم برای همتایان تاجیکشان باعث دردسر نشود. با این وجود بیشتر کارشناسان مطمئنند که آمدن و جلسه آرستن هیئت های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه به اساس نبود. آنها میگویند در حالی که تاجیکستان اکنون در روبروی مشکلی مبارزه با افرادگرایی مانده است و از طرف دیگر میخواهد با افراد مسلح در شرق کشور مقاومت کند، شاید تاجیکستان میخواهد با کمک روسیه امید بندد. در حالی که مسئولان وزارت امور داخلی روسیه میگویند تنها در سال جاری این وزارت به همتایان تاجیک خود به مقدار 1.5 هزار نمود تجهیزات فنی دادند و این کمک ها ادامه خواهد کرد. و جای یادآوری است که در همین اواخر مقامات بلندپایه روسیه بارها به مشکل تروریسم و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه اظهار نگرانی نموده و تاکید کردند که در حال دعوت تاجیکستان به نظارت مرزی میان تاجیکستان و افغانستان که سر از سال 2004 به عهده مرزبان تاجیک گذشته است برگردند. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
پایان جلسه مشترک هیئت های مشاوره وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
برنامه را ادامه می دهیم. ایران و 6 کشوری نیرومند جهان برای اولین بار در 2 سال اخیر مذاکرات مستقیم را بر سر برنامه هسته‌ای تهران در ژنو و پایتخت شویسریا برگزار کردند. اما با نظر داشتی پافشاری مقامات ایران که میگویند برنامه غنیسازی اورانیوم این کشور برای بحث باز نیست و آنها خواهشمند بررسی موضوعهای دیگر هستند، انتظارات کمی وجود داشت که این مذاکرات موفق باشد. موضوع را ساجده میرزا ادامه میدهد.
در نخستین ملاقات روبرو با شش کشوری نیرومند جهان بر سری برنامه‌های مشکوک هسته‌ای ایران، مقامات این کشور با پافشاری بیان داشتند که به طلب قطع غنی‌سازی اوران سر نمی‌فرارند. این موضع‌گیری ایران دیپلمات‌های غربی را به انجام با موفقیت نشست یا دیگرگونی در این مسیر دل سرد کرد. جانب ها در حالی به نشست ژنو شروع کردند که یک روز پیش ایران ضمن پخش یک اظهاراتی هدفمندانه از استحصال کیک زردی تولید شده در مجتمع گچینی بندر عباس خبر داد. سعید جلیلی رهبر هیئت ایران در بحث های هسته‌ای گفت موفقیت این ملاقات دو روزه بر رویش و رفتار جانب مقابل وابسته است. همانطور که گفتیم دیپلمات‌های غربی از این ملاقات انتظارات زیاد ندارند، اما میگویند سازش کردن برای ملاقات دیگر در سال نو نیز همچون دستاورد ارزیابی خواهد شد. تنها همین را میتوانم بگویم که ملاقات بسیار خسته کننده خواهد بود، گفته است یک دیپلمات اتحاد اروپا با خبرگزاری رویترز. ششگانه ای عبارت از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تحت سروری وزیر خارجه اتحاد اروپا کاترین اشتون به ملاقات حاضر شدند. اما با این پس منظر تیره هیچ ضمانتی وجود ندارد که هیئت ایران بخواهد برنامه‌های هسته‌ای کشورش را مطرح کند. دولت‌های غربی از دیرباز به تلاش‌های ایران در راه رسیدن به غنی‌سازی اوران مشکوک شدند و می‌گویند تهران در پی ساختن بمب اتمی می‌گردد. ایران در نوبت خود بارها تکرار کرده است که برنامه های هسته‌ای کشور خصوصیت ملکی دارند و نیازهای ایران را به انرژی برآورده می سازند. در پاسخ به سرپیچی های ایران از قطعی برنامه غنی سازی اوران، اوایل سال روان شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریمات علیه ایران را جاری کرد. در این میان آمریکا و اتحاد اروپا نیز تدابیر یک جانبه ای را علیه ایران پیاده کردند. به خاطر نگه داشتن فشار روی تهران، کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما صبح روز دوشنبه با رهبری چین هو جینتاو صحبتی تلفنی انجام داده است. چین در گذشته بارها با استفاده از ویتو از تحریمات علیه ایران جلوگیری کرده بود، اما این کشور نیز ماه ایونی گذشته با امبارگو علیه ایران همراه شد. با این حال علی اکبر صالحی رئیس برنامه‌های هسته‌ای ایران روز دوشنبه گفت کشورش تصمیم دارد کارهای هسته‌ای خود را ادامه دهد و استحصال کیک زر در سایت هسته‌ای اصفهان علامت است که مخالفت‌های غرب با ایران بر هدر رفتند.
ما شاهد دریافت اولین محموله کیک زرد تولید شده داخل کشورمان هستیم. غربی‌ها دل به این بسته بودند که ما ممکنه در مواد اولیه گرفتار باشیم.
آقای صالحی ضمن صحبت در تلویزیون دولتی گفت دستاورد اخیر به معنای است که ایران میتواند ریاکتور در دانشگاه تهران را با اورانی غنی شده خودی تامین کند.
مطمئن باشید که کار به خوبی داره میره جلو، الحمدلله، و ما امیدواریم به لطف خدا اگر به همین صورت بریم جلو، شهریور ماه سال آینده ما بتوانیم اولین مجتمع سوخت هسته‌ای تولید شده داخل کشورمون رو وارد ریاکتور تهران بکنیم.
ملاقات روز دوشنبه در حال جریان میگیرد که در آستانه آن دو دانشمندی ساحه هسته‌ای ایران مورد حمله قرار گرفتند. در پی این هجوم که در تهران صورت گرفت، مجید شهریاری دانشمند سرشناس ایران کشته و فریدون عباسی دانشمند دیگری همین ساحه مجروح شد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد مسئولیت این هجوم را بر دوش غرب و اسرائیل گذاشته است. ایران همچنین از آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای دامنگیر است و این نهاد را به آن متهم میکند که به جای ناظران هسته‌ای جاسوس ها را به پایگاه های ایران روان میکند.
ساجده میرزا بود که در باره نتیجه های مذاکرات مستقیم سری برنامه های هسته‌ای ایران گزارش میداد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در نشست در دوشنبه موضوع مناسبت با زندانیان محکوم گشته به حبس ابد بررسی شده است. همچنین در این نشست درباره وضع حقوق محبوسانی که حکم قتل آنها با حبس ابد عوض شده است و در زندانها نگهداری می شوند، بازنگری به حکم قتل بر پایه سندهای بین المللی مبادله صورت گرفته است. حرمگل، شما هم سعی داشته در این نشست شرکت کنید؟
بله. منم کوشش کردم در این نشست، هرچند که پوشیده بود، شرکت کردم. در آن مقامات امور زندان‌های تاجیکستان و قزاقستان اشتراک کردند، با دلیل اینکه قزاقستان رهبری سازمان امنیت همکاری اروپا را یک دوره بر عهده دارد.
و جانب تاجیکستان امروز داشت که تاجیکستان چی میگوید؟
بله، جانب تاجیکستان امروز داشت که سال 2004 تاجیکستان نسبت به حکم قتل مراتور اعلان کرده است، یعنی که یک قدم پیشروی در سمت حفظ حقوق محبوسین است و بر پایه این تصمیم 15 نفری که حکم قتل گرفته بودند جزای آنها به حبس یک عمره عوض کرده شده است. در این نشست بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان اشتراک داشت و در صحبت با او نخست پرسیدم که در تاجیکستان بر پایه کدام قانون ها حکم قتل و یا حبس ابدی صادر می شود.
پنج نمود ماده کدس جنایی هست که در آنها حالا هم یعنی حکم قتل هست، ولی در ما از روزی که مراتوری قبول کرده شده است نسبت یکون نفر حالا قتل بوهن شده است، یا که به محالات گوناگون یا که به جزای یک عمره محروم. نفرانی که حکم قتل به جزاهای مهلت عوض کرده شد هم 15 نفر بود.
آیا در زندان های تاجیکستان اصلاحات گذشته است؟ چون بیشتر از سویه کارمندان زندان ها و شرایط مادی آنها سر و صدا ها زیادند.
بله، این نگاه کنید، میز مدور ها گذارنده میشه، سمینار ها گذارنده، کنفرینس ها. من با حتی با کارمندان در سو از طرف خود رئیس، از طرف وزارت، از طرف بگم تشکلات های بین الملل گذارنده میشه که در وابسته به شکنجه اونا بعضی معلومات ها گیرند.
شرایط مادی زندان ها چه منظور با پایه سازشنامه های حقوق بین المللی؟
بله، گویم از دوره گزارش از وزارت گروه داخل به وزارت عدلیه دیگران ها بگیم از زمین توسمو هست فرقیت. ما نمیگیم که اون بگیم که اکم اون شرایط هایی که از طرف تشکلات های برنامه یعنی استاندارد های برنامه محیو کرده شده است، لیکن هست پیشروی های.
شما گفتنید که از شرایط مادی زندان های شوروی خیلی فرقیت است.
با چندین سال از جمله ما یک برنامه بود، برنامه رشد تکاملی خود سیستم. از روی هم برنامه ما بسیار چوربینی نقشوی گذروندیم، از جمله بهتر هم دادن شرایط نگه داشت محکوم شدگان، جاهای خوابشون، جاهای بیم حماموشون، چای خونه هاشون، آشخانه، شرایط مادی و معیشی بهتر شده است.
حالت های سوء استفاده از مقام و مورد شکنجه قرار گرفتن محبوسین به قید گرفته شده است.
چقدر بگم اکنون این به یک عمل گفتم ممکن نیست که همه خیل عمل ها باشد، نه، ولی کمبودیا هم در همه جا هست، لیکن یک چیز من به نظر رسانش مونده که همه خیل چقدر بگم مثال ها من درمان نیست،
یعنی که تا حالا خیلی نشده است.
خیلی بگیم اگر وابسته به همین مسئله ها من درمان نظارت از طرف پروکوراتور هست.
سال اخیر وضعیت سلامتی مبسوم بیشتر نگران کننده ارزیابی می شود، منظور اوج گرفتن بیماری های سیلا سپید، ولی همچون مسئول زندان ها گفته می توانید که کدام تدبیر ها در این سمت اجرا شدن و شرایط طبی چگونه است؟
یک چیز میگم که از دوره گذرش ما بسیار چورابینی دیدیم در این سمت هم، از جمله با تشکیلات های بین المللی ساخته شد بیمارخانه، با دستگیری هم در بیمارخانه ما شعبه علاهیده برای همین تبابت همین نفر محکوم شده گم، از جمله سیل ویچ سپید بگیم، مرا با تشکیلات های کاریتاس لوکسمبورگ اون سپید هم باستو زهبت همین خیلی خاص چورابینی ها.
تشکر. بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان بود که با مجله شامگاهی رادیو آزادی در مورد وضع زندان‌های کشور و محکوم شدگان به حکم ابد صحبت می‌کرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال.
سامانه اینترنتی ویکیلیکس رویخط مخفی مؤسسه و انفراساختار را به تب رسانده است که از نگاه واشنگتن به منفعت‌های ملی ایالات متحده آمریکا ارتباط دارند. هرمگل بعضی حالدان ها می گویند که با پخش این سند ویکیلیکس عملاً رویخط هدف های اولین درجه تروریستان را نشر کرده از خط به اصطلاح قرمزی عبور کرده است.
دقیقا منظوم ویکلیکس یعنی کار کرد که وقت چند روزی اخیر سرقتی رسانه های جهانی هست و نشر این مخفی‌ترین حجت از سوی ویکلیکس سوالی رو هم در ذهن ها پیدا میکند که آیا این معنی دستگیری تروریسم رو ندارد؟ موضوع رو گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده ادامه میدهد.
سامانه اینترنتی ویکیلیکس روی خط اینفراستروکتور کلیدی روی عالم را به تب رسانده است که از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا ترتیب داده شده است. به قبل مقامات آمریکایی اگر این مؤسسه ها و کارخانه های کشورهای مختلف با حمله تروریستی مواجه شوند، منفیت های ملی ایالات متحده آمریکا در خطر خواهند بود. این سند در ماه فوریه سال 2009 نشر شده، مخفی ترین حجت است که تاکنون ویکیلیکس به تب رسانده است. ایالات متحده آمریکا تحقیق پرونده جنایی ویکیلیکس و اساسگذار آن شهروند 39 ساله استرالیا جولیان اسانج را آغاز نموده است. طبق اطلاع رسیده ویکیلیکس به 250 هزار حجت مخفی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا دسترسی پیدا کرده است. در روی خط اینفراستروکتور استراتژی عالم، دیپلمات های ایالات متحده آمریکا، کانهای نفت و گاز، مرکزهای مخابرات، بندرها، کارخانه های داروسازی و شیمیایی و شبیه آن را شامل کرده اند. حالا سوال این است که آیا نشر این روی خط خود به خود دستگیری تروریسم است یا خیر؟ سابق وزیر مدافع و امور خارجی بریتانیا مالکولم ریفکین میگوید نشر اطلاع سری از طرف ویکیلیکس بار دیگر ثابت میکند که سامانه بیمسئولیت بوده، فعالیت های آن در مرز تبهکاری قرار دارند. ریفکین میافزاید ویکیلیکس همان معلوماتی را نشر کرده است که تروریستان در جستجوی آن هستند. دادستان کلی استرالیا روبرت مکلیلند اظهار نمود که اسانج شهروند این کشور است و اگر او را بازداشت نمایند استرالیا به او کمک حقوقی میرساند. مکلیلند افزود همچون شهروند استرالیا او امکان بازگشت به وطن را هم دارد، ولی همزمان با آن او میداند که استرالیا باید به سازش‌هایش صادق مانده اسنای تحقیق پرونده های جنایی به کشورهای همپیمان کمک رساند. در سند نشر شده ایالات متحده آمریکا روی خط کارخانه و مؤسسه های را جای داده است که از کارماندن آنها به بهداشت عمومی، حیات اقتصادی و منافع ملی ایالات متحده آمریکا ضربه می زند. در آن کانهای معدنهای مختلف و نفت و گاز، مرکزهای مخابرات، بندرها، کارخانه‌های داروسازی و شیمیایی از کانادا سر کرده تا خاور میانه و آفریقا و چین و قفقاز به چشم می‌خورد. مثلا در این رویخط لوله گاز دروژبا را جای دادند که در شرق روسیه شروع شده توسط اوکراین و بلاروس تا ممالک اروپایی طول کشیده است. همین گونه در رویخط بندرها و لوله‌های نفت کشورهای خلیج، ایران، عراق و آذربایجان و ترکیه شامل می‌باشند. در این رویخط یک مؤسسه استراتژی آسیای مرکزی، کان خرم قزاقستان را هم میتوان پیدا کرد.
نگرانی ها از نشر رویخط مخفی مؤسسه های اینفراساختاری در ویکیلیکس.
و حالا نوبت میرسد برای کسانی که نظرهای خود را توسط اینترنت به ما نوشتند. در نزد بلنگو مسئول سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجه همکارمان محمد وفا.
یکی از موضوعهای سربحث روزهای اخیر مطلب تحت عنوان حمله رسانه‌ای به مؤمن قناعت و بحث خطای سرخ است که تا این لحظه بیش از 100 نظر و واکنش خوانندگان در پایه آن نشر شده است و حالا همین بحث ادامه دارد. در این بحث اکثر کلی خوانندگان از شاعری سرشناس مؤمن قناعت پشتیبانی و از منقید او آتاخان سیف لایف انتقاد کردند. مهاجر در این بحث گفته است که تا آن روزی که آدمی زاد هست بحث و مناظره ادامه می‌یابد، اما نباید فراموش کرد که شخصیت‌های به مثل مؤمن قناعت ملت ما زیاد ندارد و آنها را باید احتیاط کرد. کامران در شگفت است که چرا برای گفتن اندیشه یک شاعری ملت در نشریه‌های حکومتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. نفر دیگری گفته است که مگر شاعری سرشناس یک ملت را منافق گفتن سنگ اندازی بر روی ملت نیست؟ شادی از روسیه بر این نظر است که اگر استاد عینی همزینده می بود درباره واقعیت‌های امروز جامعه نظری خود را به مثل استاد قناعت بی‌پرده بیان می‌کرد و نیز سیف الله ها بی‌شک با او نیز می‌تاختند. نفری به نام مستعار اندیشه چنین اندیشه دارد: اگر امروز هم نباشد فردا معلوم خواهد شد که آتاخان سیف الله کیست و استاد قناعت کی. دلیر گفته است که من به استاد زبردست مؤمن قناعت احترام قائلم، اما از جانبداران استاد می خواهم از کسانی که نظر مخالف دارند ناراحت نشوند، زیرا دموکراسی همین است. همچنین به موضوع تعیین رئیس ریاست منطقوی کارهای داخلی در منطقه رشت نظرهای زیادی آمده است. خیراندش گفته است که رئیس نوی این نهاد منطقه‌ای مصطفی قل رستمو را شخصا نمی‌شناسم، ولی همین را باور دارم که تنها وضع را بهتر کرده نمی‌تواند، چون که سیستم قدرتی دولت فلج است و از این شاهمات بازی ها یگان پیشروی نیست. اما نفری به نام مستعار اشکریز به این نظر است که مصطفی قل رستمو از عهده مسئولیت سنگی می‌برآید، زیرا در این سمت سابقه خوبی کاری دارد. نفر دیگری از کار نهادهای امور داخلی انتقاد کرده است و گفته است حادثه‌های اخیر در رشت و والجوان بیانگر آن است که در تمام ساختارهای قدرتی دولت خدمت اپراتوری به درجه نیستی رسیده است.
شنونده های گرامی، اینجا نیمه اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد، اما سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت را بعدی تقدیم یک ترانه خواهیم گفت. با رادیوی آزادی بمانید.
Manas tu me porsa paoram ku yaram ku diaram ku Manas tu manas tu astu me porsa paoram ku yaram ku diaram ku me porsa Baharam ko, yaram ko, diyaram ko Manas tu, darde doran Manas tu, khoish doran Namahi مرا بوبر با یارم با دیارم زیبا منظر یاری من دارد نظر که امروز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو
شنونده های عزیز، مجله شامگاهی دوشنبه ششم دکبر مستقیما از استودیوهای های رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من معصوم محمد رجب از پراگ و همکارم حرمگل قادر از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دویومی این ساعتی مجله.
بعد دو هفته توقف به نشر رسید، اما به رجبی میرزا
در محبس کلرادو خبرهای مطبوعات امریکا درباره جنایتکاری تاجیکان در این کشور
و ادامه جستجوی حملوران در بلجوان.
شنونده های عزیز، برنامه را با خبر از تاجیکستان ادامه می دهیم. حرمگل از دوشنبه پایتخت پیام می رسید که امروز نیوز نشر خود را از سر گرفته است، یعنی شماره شماره نوی امروز نیوز امروز واقعا هم چاپ شد.
بله مسلم، و الان که شماره نو امروز نیوز در دست من است و تا جای خوانندگان خود را که نو یعنی اودیتوریا به خود کست کرده بود خوشنود گردون، و چون پیشتر امروز نیوز در امون حجمی صحیفه پیشبینی شدهش و در با تیراژی بیش از 3000 چاپ شده است، و در صحیفه اول امروز نیوز مقاله است تحت عنوان مهاجرون برمیگردن تاجیکستان آماده است. موضوع درباره اون است که دولت روسیه سر از 1 انور سال 2011 فعالیت مهاجرون را در ساحه سودا کم میکرده است، و تا کجا تاجیکستان میتوانست از مهاجران سوداگر بدون کار خود را قبول کند. و در صحیفه دوم امروز نیوز یک مقاله دیگر، زوری هیچ کس به او نرسید، درباره سامانه ویکلیکس است که طوری میدونیم اخیرای چند روز است که سرخط خبرهای روز است، و در این مطلب خبرهای ویکلیکس در مربوط به تاجیکستان است که جزئیات بیشتر آورده نشده است که
حرمگل
از این دو خبر.
بله، حرمگل، رجب میرزا سردبیر نشریه سبب قطعی چاپی آن را مشکلات مالی و نبود مبلغ نامیده بود. آیا این مشکل حل شده است؟
با گفته مسئولان امروز نیوز، هرچند که امروز رجب میرزا سر محرری این نشریه رو دیگر به عهده ندارد و بجای او اسفندیار یعنی جانشینی او است، گفتند که تا جای مشکل مالی خود را حل کردم و من بعد نیز امروز نیوز منظم نشر می شود. ولی همکارم خوشید همدان برستمی جانی نوشیر نشری امروز نیوز صحبت انجام داده است که حالا بهترش صحبت را با هم شنویم و امروز نیوز باز بیشتر مطلب های خوندنی با هم دارد.
بله. با سبب مالی ما در چوپی روزنامه توقیف کرده بودیم، یعنی به معنی اونه که بعض نظامات اداری رو بر ترتیب بیاریم و وعدم از جانب رهبریت امروز نیوز نیز بود که همین روز ما به نشر میرسیم و امیدوار هستیم که این چیز ادامه خواهد یافت این لایحه.
ولی در صحبتی که با سردبیر قبلی روزنامه یعنی رجب میرزا ما داشتیم، او میگفت که فکر نمیکنه که مشکلات مالی مانع همین چیز شده باشد.
اولا اینکه سردبیر در کدام روزنامه دخالت به مالی و آگاه از سطح مالی کارخانه بود و من تشبسی توقیفی روزنامه رو گرفتم و باز با کمال مسئولیت میگویم که این توقیف هیچ سرچشمه های سیاسی نداشت، از بس که سبکای ما در حاشیه طلبات کسبی عملی می شدن، هیچ ایراده نه در نوشته نه در گفته های امروز نیوز از جانب یگان مقامات ما نشنیدیم. برای همین من فکر میکنم که اطراف امروز نیوز امروز شایعات مثل اونه که یک تصمیم گویا غیر مالی بود خیلی فکر نادرست است.
ببینید که بعد از یک هفته توقیف، یعنی بعد از اون که رجب میرزا از سردبیری رفت، روزنامه باز دوباره امروز از سر گرفته شد، همان گونه که یک زمان چند سال پیش بگیم یک دو سال پیش اگر خطا نکنم، رجب میرزا سرمحرری رادیو امروز رو برداشت داشت و وقتی که فعالیتش بگیم که متوقف شد و وقتی که رجب میرزا رفت، باز دوباره فعالیت او از سر گرفته شد. بعضی ها بر همین نظرن که شاید مشکل سر رجب هست در اینجا، که او در اینجا مثلا سردبیری را بر عهده داشت و به همین خاطر وقتی که او رفت همکنون باز دوباره نشریه فعال شد.
اولا این دو حادثه از همدیگر فرق دارند. رجب میرزا از رادیو امروز پیش از توقیفش یک ماه قبلا درخواست رفتن کرده بود به نیت کشودن کاری خود، یعنی گازیتی خود، و ای با من اظهار داشته بود که من موقتا در اینجا کار میکنم و از اینجا میروم. دومش وابسته به رفتن رجب میرزا از امروز نیوز، این فکر میکنم که تصمیماتی هست که در زمینه فعالیت خود رجب میرزا گرفته شده است. و اولا من باید بگم که رجب میرزا بی شرح بی بیان خسته برآمده رفتگی است. من تنها تاریخی روزنامه فهمیدم که او استعفا داده است.
بله. و همکنون از این شماره تازه برمیاد که سردبیری نشریه را اسفندیار برداشت دارد، که برای شنونده هم بگید که سردبیری نو تا کجا در عرصه مطبوعات آشنا هست و من بعد اون محور فعالیتی که امروز نیوز داشت همون محور فعالیت رو ادامه خواهد داد یا خیر؟
اولا اسفندیار یک شخصی است که سابقه کاری در مطبوعات دارد و با اسفندیار این سردبیری روزنامه همراز بود. اسفندیار سردبیری و یکی از محرران روزنامه سپر بود. در حد محرری نشان داد که دوام دوم ما گرچنده که نامش کاتب مسئولم بود در همین سمت کار میکرد و نشان داد که او از عهده این کار میبراید. من فکر میکنم که ما در ژورنالیستیکا و در اطلاع رساندن باز جسورتر و باز دلیرتر و باز با صداقت برای خواننده خود میشویم.
نشر روزنامه امروز نیوز بعد دو هفته توقف. همینطور روزنامه امروز نیوز نشر خود را از سر گرفت، اما به رجب میرزا سردبیر این نشریه. ولی آقای رجب در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره نمیخواهد حالا صحبت کند و نظری خود را بعد یک هفته بیان خواهد داشت.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
نشری اولی مجله شامگاهی ادامه دارد. مسئول این بله. هفته همزمان خبر بازداشت چندین شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. عجیبش در آن بود که برخی از هموطنان این خبرها را مثبت شمردند.
اما هرمگل حقیقتش این است که نه همه، زیرا اکثریت رفتار تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده را محکوم کردند. اما مشکل اینجاست که تا کجا این بازداشت شدگان دیده و دانسته دست به جنایت زدند. مثلا در مورد پرونده دلارام آسیموا گفته می شود مشکل در آن است که دیپلم های تحصیلات طبی تاجیکستان در آمریکا اعتراف نمی شود.
بله و معصوم این موضوع در میان هست، اما به چی شکل و عموما جزئیات این حوادث در آمریکا چگونه بوده است از همکارمون سلیم ایوبزاد می شنویم.
هرچند تاجیکان و شهروندان تاجیکستان در عالم جنایی ایالات متحده به صورت عموم حضور ناچیز داشته، تا حال نام آنها در چشم آمریکایی ها نسبتاً پاک باقی مانده است. در یک هفته در یک ایالت از دست داشتن آنها در جنایتکاری متشکلانه خبر پخش شد. دادستان دنور ایالت کلرادو 16 نفر را به دزدی $300,000 بانک های این ایالت عیبدار کرد که شهروندان تاجیکستان و روسیه بودند. 4 نفر آنها عظیم‌جان مجیدوف 22 ساله، فیروز شریفی 19 ساله، بابا کلان شریفوی 20 ساله و فردوس اورونوی 23 ساله از سران این حلقه جنایی عنوان شده اند. روزنامه دنور پست می نویسد آنها با اتهام شرکت در جنایت متشکلانه و 14 مورد سرقت و کوشش سرقت بازداشت شده اند. مفتشان می گویند این گروه با افتتاح حساب های قلبکی در بانک های اروپا و از این حساب ها بیرون کشیدن پول نقد با وسیله چک های تقلبی از ماه آوگوست سال 2009 تا نوامبر امسال زیاده از $300,000 را بوده اند. در حالی اثبات دانی گناهشان چهارگانه و عبدار شوندگان دیگر از ایالات متحده اخراج خواهند شد. بنابر قانونهای آمریکا شخصی که از این کشور اخراج می شود تا 10 سال آینده حق درخواست رواتب سفر به ایالات متحده را نخواهد داشت. در شبکه اجتماعی فیسبوک شهروندان تاجیک مقیم آمریکا این عمل همدیاران خیش را محکوم کردند و برخی از آنها اقرار کرد که در بین جوانان تاجیک که در آمریکا کار و تحصیل میکنند چنین جنایتکاری گسترش یافته است. یکی از خوانندگان شبکه مینویسد کار به درجه رسیده است که حتی بعضی بانک ها در ایالت نبراسکا برای شهروندان تاجیکستان رسم الحساب باز نمیکنند. خواننده دیگر اظهار ناراحتی میکند که اگر به این هم گرفتن رواتب سفر به آمریکا برای شهروندان تاجیکستان مشکل بود، اکنون مشکل تر میشود. در همین حال دادگاه عالی ایالت کلرادو شهروند تاجیک اصل آمریکا دلارام آسیموا را به تقلب و سرقت سرمایه از خزینه خدمات طبی و بیمه دولتی بهداشتی آمریکا عیبدار کرد. بنابر نتیجه های پژوهش آسیموا 50 ساله که در بین بیماران با لقب دکتر دیل شهرت دارد هرگز پزشک نبوده است و از طرف تری گاردنر بنیانگذار مرکز بهداشتی تی جی دی مدیکال ریهاب استخدام شده برای معاینه و معالجه بیماران از ذخیره های مالی بیمه دولتی آمریکا و بنیاد کمک طبی ایالت کلرادو به طور غیر قانونی مبلغ ستانده است. خود تری گاردنر نیز پزشک نبوده در شرکت ترانس استیتس ایرلاینز به حیث سردار خلبان هواپیما کار میکرده است و بنابر اسنادی که آسیموا آماده و به خزینه های بیمه پیشنهاد کرده است، دکتر گاردنر در یک وقت هم در هوا پرواز میکرد و هم در دنور بیماران را معاینه مینمود. در اصل خود آسیموا بیماری کارافتادگان را تشخیص و برایشان تبابت معین میکرده است. دادستان ها آسیموا و گاردنر را در 41 حادثه قلبی عیبدار میکنند. مشکل احتمالاً از اونجا منشأ میگیرد که دیپلم دانشگاه‌های طبی تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق در ایالات متحده رسما اعتراف نمی‌شود و در اکثر مواردها پزشکان صاحب اختصاص و با تجربه تاجیک زیر نام آمریکایی‌ها و یا به حیث یاور نام‌نویس شده اصلاً کاری محوری بیمارستان و درمانگاه‌ها را انجام می‌دهند. برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان این نکته رقت آور است که دلارام آسیموف دختر پرزیدنت پیشین اکادمی علوم تاجیکستان محمد آسیمی است که در سال 1996 در شهر دوشنبه کشته شد. پس از این حادثه و قتل برادری او جراح مشهور جمشید آسیمی، بسیاری از اهل خاندان آسیمی تاجیکستان را ترک کرده قسمی در خوجند و بقیه در چند کشور خارجی بسر میبرند.
بازداشت چند شهروند تاجیکستان در ایالات متحده با اتهام سرقت مالی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
از دوشنبه پایتخت تاجیکستان می رویم به منطقه جنوب و نقترش به ولایت ختلان. در ناحیه بلجوان هویت افرادی حملور ادامه دارد. یادآور می شویم روز 3 دکبر افراد سلاح به دست در کوهستان بلجوان 5 نظامی را هدف تیر قرار داده، 3 کشته از جمله معاونان رهبران میلیسه و امنیت محل و 2 مجروح بر جای گذاشتند. مصوم مقامات به کدام گروه شامل بودن سلاح به دستان را معین نکردند یا نه؟
بله هرمگل، مقامات تا هنوز به کدام گروه شامل بودنی گروه های سلاح به دست این منطقه را مشخص نکردند و این حادثه خونین همانو ناکشاده و به اصطلاح گرم و داغ باقی مانده است. ساکنان محل حادثه میگویند که مقامات شخصیت سلاح به دستان را بیشتر از شاهدان حادثه میپرسند و میجویند و مردم از آن که مقامات سلاح به دستان را نه در کوه‌ها بلکه میان ساکنان جستجو دارند نگرانی میکنند و تفصیلات بیشتر را در این باره در گزارش همکارمان مؤمنی احمدی میشنویم.
من از میلیسای بلجوان، این آخرین جمله شریف بیگ ایدیف معاونی سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان بوده است که هنگام روبرو با افرادی سلاح به دست ناشناخته صدا داده است. قربان شریفوف یگانه شاهد سالم این حادثه میگوید پس از چند دقیقه صدا دادن این جمله، زمانی که ایدیف با نظام الدین سیفالدین پشت بوته‌های مرمینجان زور شدند، تقریبا 10 دقیقه بیست صدای تیر در کوهستان صدا داد. در همین مورد به قول او گروه سلاح به دست زود نزد ماشین تمغه نیوا که نظامیان را آورده بود حاضر شدند و افزود:
ما خیسات ماجون کی فایرودم کرد ایجابی کی میپرونم همه داوید مودم کلتوی ماشین ما را ما شوفیر نیستم کلتای چون میتم ترا کی اونی ماشین شوفیر قلدگی دتا تاش داوید شوفیر هوش کرد کوف کی کلتای افت شی سایرودا مونگو کی سورشین باید سورشیم کی تودت ماشین زوادی نشید.
پیش از وقوع این حادثه ساکنان چند دهه اطراف از موجودیت یک گروه مسلح و میلیسای ناحیه بلجون خبر میدهند، اما ساکنان میگویند چون این گروه را آنها با چشم خود ندیدند گفته های آنها را مقامات دروغ گمان کرد. قربان شریفوف شاهد این حادثه میگوید با او بهریدین نام نزدیکش از موجودیت این گروه خبر داده است و سپس او با مقامات و میگوید زمانی به جای حادثه رسیدیم نفری از سلاح به دستان که در بلندی بود خود را به چهای منطقه یعنی میلیسای منطقوی معرفی کرد. حالا این شاهد میگوید تا چند روز باز او را مقامات باز پرسی میکنند و سوالی همیشگی این است که چرا سلاح به دستان تو را نکشتند. این در حالی است که او میگوید تصادفاً از مرگ نجات یافته است.
دیگر شفرمون که این را بپرون مرا بپرون گفتی را بعد ما گفتم که مرا تو اکا چی ما میپرونی؟ خب من گوکووی اومدم تو مرا چی ما میپرونی؟ ما نیزش تو چی تو مرا میپرونی؟ گفت خواهی که گوکوو نباشی چی میگوی جا بگریز من نشیب شیدم و بعد دیگر تیرشب میکردم دیگر گریختم آمدم خونه.
در حالی که ماشین دوم ماشین سردار شعبه کارهای داخلی به عقب برمیگردد، آنها راننده را کشته و خال قدرت پراپورشیک میلیسه را همراه اسیر گرفته به سمت سریخسور فرار میکنند، ولی هنگام پیگیری با روح قدرت از دست این افراد میگریزد. در مورد شخصیت سلاح بدستان این شهید میگوید در اول یک تاجیکی صحبت کرد ولی زمانی تیرپرانی و فرار آنها با زبان ازبکی میونی هم صحبت نمودند. بهرالدین خوجایف نفری که بوری اول از موجودیت این گروه خبر داده است میگوید وقتی از چراگاه برمیگشت در زمینی که آنها گندم کشت میکردند یک نفر شبهناک را میبیند و از او میپرسد که در زمین آنها پای چی کار است. ولی وای خود را کارمند میلیسا معرفی مینماید و حجت را نیز نشان داده میگوید نفری از همراهانشان را انتظارند، لیک از این جوان خواهش میکند تا در باره آنها به کسی لب نکشاید. اما بهرالدین میگوید
من طرف نگذاشتم که هم پشت ملیونم برا من خواهیم که چی میکوی جا خیلی ممکنی مول میکوم بیم خیلی ممکنی بود همین طرف یا او دام باید خواهیم خواهیم خواهیم.
در حالی که ما صحبت میکردیم پدر این جوان گفت تا هنوز سلاح بدستان بازداشت نشدند و از امنیت پسرش در خوف است. او گفت آنها میترسند که به پسرشون از دادن این خبر ضرر نرسد. نکروز خلاف خواننده دیگری مکتب که از زخمی تیر در پای راست در بیمارخانه ناحیه بیستریست میگوید آنها از محل حادثه دورتر بودند. با قول وی یکی از سلاح بدستان او و همراهش را نزدش دعوت میکند.
اونجا گره حسابان کتان بیستین نگره زی حسابدان با زی حسابدان تیر خطی باید اونجا کتان نگرزین بیستین خطی شفا کدن باید گرختیم دیگه نشی گرختیم بازادان.
در همین حال نزدیکان شهیدان میگویند از اونی که در این حادثه نزدیکشان شهید بوده است متاسفند، زیرا به قول آنها از پرسشی ده کرته مقامات خسته شدند. سنگلی نادرخانوف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان میگوید هر کاری که در سمت جستجویی از دست آنها میآید انجام خواهند داد. موردی ذکر است که بیگاهی روز یکمی دکبر سال روان بر اثر یک درگیری در موضع دولانه میدان ناحیه بلجوان سه نفر از مقامات انتظامی کشته و یک نفر ساکن محلی و دو تن از نظامیان جراحت برداشتند. با گذشت 5 روز هنوز از نتیجه جستجو خبری نیست. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ادامه جستجوی سلاح بدستانی هم لور در بلجوان ختلان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شنگوهی رادیو آزادی ادامه دارد و گزارش ها را با سما از تاجیکستان ادامه می دهیم. بابیشا شایف رهبر کارخانه منزلی و کمونالی شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان از جانب دادستانی بازداشت شده است. جناب شایف مطابق بند قلابی اسناد جنایی برای فروش غیرقانونی زمین اطراف این کارخانه متهم دانسته می شود.
حرمگل چهره آقای شایف به برخی از ساکنان تاجیکستان از آن جهت آشناست که سال 1991 در انتخابات پارلمانی داوطلب کرسی رئیس جمهوری شده بود. آقای شایف هرچند آن وقت آواز زیاد به دست نآورد، اما خود را به ساکنان چون شخصی شوخ و ظرافتگو شناسانید. اینک بعدی گذشت 2 دهه ساله بابیشاه شایف به چی دلیل در کرسی عیبداران قرار میگیرد؟ در گزارش همکارم خورشیدی همدم.
مسئولان کارخانه واحدی دولتی نفت و گاز و انگیش نهادی وابسته به وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان خبری بازداشت بابیشا شایف رئیس مؤسسه منزلی و کمونالی را تایید کردند، اما رابطه این قضیه با کارخانه را رد نمودند. سید جان سید رحمانوف رئیس شرکت نفت و گاز و انگیش به رادیوی آزادی گفت
کارخانه مستقل و کارخانه فرعی کارخانه مستقل بالانس مستقل دارد.
جمشید سنگو سردار ریاست تفتیشات پرونده های مخصوص مهم دادستانی کل تاجیکستان است با آن که میگوید بابیشا شایف بازداشت شده و پرونده او مورد بازرسی دادستانی قرار دارد، اما به علت خلل نرساندن به تحقیق آن از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. اما با گفته محمدی سید مرادوف حقوق‌شناس مؤسسه منزلی و کمونالی دادستانی کل تاجیکستان رهبری پیشینش را در تقلب کاری و ساختکاری حجت ها برای فروش خوابگاه ها و زمین متهم دانسته است.
این برای همون یک تنت حجت هایی که گروه که قلبکی باشی و یکان مثلا همین دکه که قوای عیبدار هم نیست برای یکان سون گرفتن ها یکان کسای و یکان آدم ها خواهی که با این تفتیشات همین عرضه ها بده یا 5 کس 10 کس یا زیادترک همه عرضه های یه بار دو بار همین دارود هم شده بود و یا ما هم شرط کرده بود همون زنک همون اسیچار مردک همون دعوا برای من همون یکان سون دادیم همه زمینه در ما زمین ندادن در ما خونه آبشویتی ندادن.
با تاکید محمدی سید مرادوف قضیه مربوط به بابیشو شویوف فعالیت 5 سال اخیر را فرا میگیرد و ساختکاری های وی در نسبت خوابگاه های مؤسسه کمونالی و منزلی در ناحیه ورزا و محله لوچاب را نیز در نظر دارد. 3 سال پیش 38 ساکن محله نفتیانی که ناحیه رودکی نسبت فعالیت نادرست و غیر قانونی مؤسسه منزلی و کمونالی به وزارت انرژیتیک شکایت برده و مسئولان این نهاد را در تقلب کاری عیبدار دانسته بودند. با این ترتیب هفته سوم است که بابیشار شایوف سابق رئیس کارخانه منزلی و کمونالی شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان در بازداشتگاه موقتی به سر میبرد، شخصی که نامش در جامعه تاجیکستان در 12 ساله پیش ورد زبان ها شده است، زیرا بابیشار شایوف از جمله نامزدهایی است که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1991 شرکت کرده است. در این انتخابات که با حضور 10 نفر نامزد برگزار شد و صاحب نظران نخستین انتخابات آزاد و دموکراتی در دوران پس از کسب استقلال تاجیکستان ارزیابی میکنند، بابیشار شایوف در کنار رحمان نبیوف، دولت خودنظر، سیف الدین تورایف، بوریخان سلیموف و دیگران به رقابت پرداخته بود. ضمن بابیشار شایوف چند دفعه وکیل مجلس شهر دوشنبه بود و از اعضای فعال شورای جمعیتی محسوب میافت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک مقام شرکت نفت و گاز و انگشت تاجیکستان با اتهام قلابی. شنونده های ارجمند، اکنون نوبت می رسد به صحیفه ورزشی مجله شامگاهی. دسته فوتبال استقلال دوشنبه نخستین بازی بین المللی دوستانه خود را در کشور کویت باخت. آمادگی های دسته قهرمان نوی تاجیکستان با بازی های دیگر برای جام کشورهای مستقل و نوگانی های دیگری ورزشی را همکارم نرزالله لطیف گزارش کرده است.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان نوی تاجیکستان در نخستین بازی بین المللی دوستانه در کویت از تیم النصر برنده جایزه برنجی مسابقات قهرمانی این کشور با حساب 0-3 شکست خورد. استقلال بازی دومی دوستانه را 7 دکبر با تیم القدسیه قهرمان 13 کرته کویت انجام می دهد. این بازی ها برای قهرمانی فوتبال تاجیکستان یک مرحله آمادگی ها به مسابقات بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل که از 15 تا 23 ژانویه سال آینده در شهر سنگ پیتربورگ روسیه دایر خواهد شد محسوب می شود. واقعاً در جام اتحاد 2011 همگی 16 دسته اشتراک خواهد کرد. از 15 جماهیر سابق شوروی تنها گرجستان از شرکت در جام اتحاد دست کشید. برای اشتراک در 19 دوره این مسابقات اینچنین باشگاه فوتبال خیکی فنلاندیا و تیم منتخب جوانان روسیه راه داده شدند. دسته ها بر اساس قرعه کشی به 4 گروه تقسیم خواهند شد. خبری دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدزی تورسونزاده را به سمت سرمربی تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تعیین کرد و در این وظیفه علیور اشورمامدوف را عوض نمود. واقعا اشورمامدوف ماه دکبر سال 2009 سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان تعیین شده بود، ولی در مدت یک سال فوتبال بازان جوانی تاجیک با رهبری او یگان بازی انجام ندادند. محمد جان حبیب اللهیف که همزمان یاور سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مشقایی که ما خواهیم گذراند در شهر تورسونزاده و ما در اینجا میخواهیم که طول یک هفته اون اصول نوی که دیگر دسته های جمهوری دیگر بازی میکنند همین را گذرانیم و بعدا ممکن هیئت دسته 100% معلوم شود.
با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینچنین چیکاشی سوزوکی متخصص 51 ساله ژاپنی سرمربی تیم منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان تعیین شد و در این وظیفه زویر بابویف را که پس از ناکامی دسته نورسان کشور در سبقت قهرمانی آسیا به استعفا رفت عوض نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 6 دکبر که مستقیما از استودیوهای های رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. من معصوم محمد رجب از پراگا و همکارم در دوشنبه حرمگل قادر بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتگوهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها چشمانداز و برنامه آینده ساز ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
آباد
باغی سوارا با گلستان گذری هست تا باغی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی کمند را گردیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری نه ندارم